به نام خدا. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم پادکست خبرگزاری وطن 24. خب ما در هفته های اخیر شاهد تنش های بسیار بالای و التهابات بسیار گسترده‌ای بین ایران و آمریکا بودیم، تا جایی که به دستور ترامپ ناوهای جنگی خود همراه با جت‌های جنگی به منطقه اعزام کردند. 7-9 تا ناو جنگی را به منطقه و آب‌های نزدیک به ایران آمریکا وارد کرده. اما در طرف مقابل هم دیدیم که ایران هم ضمن واکنش‌های کلامی چندین مانور نظامی یا چندین رزمایش برپا کرد و اقتدار خود به قوای آمریکایی و نظامیان آمریکایی نشان داد که در صورت هر گونه درگیری ما هم وارد پاسخ مشابه میشیم. خب اینها همگی این را نشان میداد که منطقه میخواهه یا احتمال این را داره که به سمت یک جنگ بره، جنگی که صرفا بین ایران و آمریکا دیگه اثراتش به نحوی منتهی نمیشه، جنگی که حتما منطقه را آسیب میزنه، کشورهای و یا قدرت‌های اقتصادی و تجاری منطقه را آسیب میزنه، در افغانستان برای افغانستان دارای تأثیراتی هست، افغانستانی که مراودات مالی اقتصادی تجاری و سیاسی زیادی با ایران دارد. از طرف دیگر آمریکا این بار یکتنه آمده به جنگ و مانند جنگ‌های گذشته می‌بینیم که کشورهای اروپایی اینا به تعبیری لشکرکشی می‌کرد به کشورهای مختلف از جمله افغانستان، از جمله عراق. اینها این بار نیستند. اما در نهایت ما در چنین حادثه و چنین اتفاقی به سر میبریم. خب همه این اتفاقات همزمان شده با 47مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران. یعنی آمریکایی ها نسبتاً یک بازه و یک تاریخ مشخصی را برای اینکه یک هیاهو و یک سرصدایی را در منطقه نسبت به ایران را بندازن انتخاب کرده بودن، یک تاریخی که برای ایرانی ها دارای اهمیت هستند. اما به همین بهانه، به همین بهانه حالا فشارهایی که آمریکا روی ایران میاره و همچنین همزمان هسته با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این پادکست خواستیم که با همین محوریت پیش ببریم. یعنی بیایم اول از همه نظام شاهی ایرانه که البته حالا امو فرزند شاه اخیر ایران یا آخرین شاه ایران که خود شاهزاده پهلوی میخوانه و اینا، شاهزاده رضا پهلوی البته، این نظام شاهی ایران در تا زمان سال 1357 انقلاب اسلامی ایران چه نوع خصوصیاتی داشته و این خصوصیاتش با افغانستان دوره جمهوریت چه شباهت هایی داره. خب در ابتدا اگر خواسته باشیم یک بررسی تطبیقی انجام بدیم دوران پهلوی در ایران به خصوص محمد رضا شاه پهلوی را با دوره جمهوریت، عمدتا در زمان اشرف غنی خواسته باشیم یک مقایسه انجام بدیم، میبینیم که این نظام ها و این حکومت ها و این حاکمان در سطح جامعه دارای مشروعیت نبودند به این تعبیر کرد. مثلا حالا در دوره محمد رضای پهلوی آخرین شاه ایران، اگر مشروعیت داخلی می داشت، اگر محبوبیت و حمایت مردمی را می داشت، اصلا انقلابی صورت نمی گرفت و اگر اعتراضاتی هم وجود می داشت، او اگر مشروعیت مردمی می داشت، خب وادار به فرار از ایران نمی شد. اصل ماجرا برمی گرده به اینکه دولت ها وقتی مشروعیت یا حمایت خود از بیرون به دست می آرن برای بقا یا برای حکمرانی، این پایه های این چنین حکومتی بسیار متزلزل هستند. یعنی با کمترین اعتراضی یا با کمترین فشاری از جانب جامعه و مردم از هم می پاشه. چنانچه که ما در دوره جمهوریت این مسئله را در افغانستان کاملا شاهد بودیم، بخصوص در دوران اشرف غنی. اشرف غنی هیچ گونه محبوبیت و حمایت مردمی نداشت. شباهتی که هر دو داشتن این بود که هم اشرف غنی و هم محمد رضای پهلوی، اینها هر دو در نهایت وادار به فرار شدن. هر دو یکی از خصوصیت دیگری هم که داشتن این بود که به شدت متکی به غرب بودند. این اتکا به غرب این توهم و این تصور در ذهن اونها ساخته بود که الالعبد میتونن باقی بمانن و همین حمایت که بخصوص حالا میگفتن آمریکا هست، ابرقدرت جهان هست، توانایی بسیار بالایی داره، این با چنین قدرتی و با چنین حمایتی که دارند توپ آنها را تکان داده نمیتارن و حکومت آنها از بین هرگز نمیره. حالا در زمان اشرف غنی خب ما میدیدیم دیگه که برای اینکه اشرف غنی روی کار بیایه و روی کار بمانه، آرای مردم دستکاری کردند، آرای تقلبی زیادی به نحوی اونها وارد آرای اصلی کردند، به طریق مختلف از ترور گرفته تا مشروعیت زدائی از مخالفان اشرف غنی، همه این کارها را انجام دادن، جنگ های تبلیغاتی و و و و و که خود مردم افغانستان اصلی ترین شاهدان این ماجرا هستند. در زمان پهلوی هم این چنین بود. مسئله این بود که این اتکایی که به غرب داشت، اتکایی که به امریکا داشت، سلاح‌های از او سلاح‌های امریکایی بود، چنانچه که در دوره جمهوریت هم ما دیدیم که افغانستان هیچ گونه سلاح اختصاصی از خود نداشت، در حالی که 20 سال زمان کافی بود که او میتوانست استفاده کنه. منظور حاکمان افغانستان هست، عمدتا اشرف غنی که بیشترین ضربات مردم افغانستان در دوره از او دیدند. از طرف دیگر بحث دیگری که به وجود میه، ارتش وابسته است، نه یک ارتش ملی. ما در افغانستان دیدیم که عده زیادی عضو و جذب نیروی اردوی ملی شده بودند، اما اینها عمدتاً ارتش هایی بودند که با فرمان آمریکایی ها فعالیت داشتند. در قلوردوها می دیدیم که با دستورات جنگی، تنظیم و تدوین جنگی آمریکایی ها و مستشاران نظامی آمریکایی اینها عملیات انجام می دادند، در جاهایی که کم می آوردند و در جاهایی که اینا با بنبست های عملیاتی در حوزه نظامی و امنیتی برمیخوردند دست به دامن امریکایی ها می شدند. و در آخر ماجرا هم دیدیم که وقتی که امریکایی ها فرار کردند، اینها حتی تحمل و توان مقاومت پیدا نکردند و سریعا اردو و ارتش افغانستان فرو ریخت. در زمان محمد رضای پهلوی هم در ایران وضعیت مشابه بود. یعنی اگر نگاهی کوتاه و گذرا به تاریخ بیندازیم، تمامی افسران بالا رتبه ارتش ایران، بلکه حتی دستگاه های اطلاعاتی و استخباراتی ایران در امریکا آموزش می دیدند، چنانچه که در افغانستان هم رقم بود. علاوه بر ارتش، دیگر دستگاه های امنیتی و نظامی افغانستان برخند چی در امریکا آموزش می دیدند، چی در خود افغانستان زیر نظر مستشاران و مشاوران آموزش می دیدند. این هم به تعبیری چون دستور خود از امریکایی ها می گرفتند، از جنرال های امریکایی می گرفتند، اینا نگاهی نمیتوانستن که به مردم داشته باشن، خواسته یا ناخواسته مجبور به این بودند که گوش به فرمان نیروهای امریکایی و مستشاران و مشاوران امریکایی باشن. این نمیگذاشت، این وضعیت، این حالت نمیگذاشت که اینها اصلا نگاهی به مردم داشته باشند. البته وقتی ما میگیم، مسئله کلیت نیست، اکثریت هسته، یعنی نگاه، تصور و دستوری که حاکم بود بر اکثریت ارتش‌های هر دو کشور این چنین بود. و همین قضیه ملی بودن را و مردمی بودن را از اونها دور می‌کرد. حتی در بعضی از مواقع ارتش‌ها و نیروهای و دستگاه‌های امنیتی دو کشور که وابسته به آمریکا بودند، حتی از مافوق‌های کشور خودم اینا دستور نمی گرفتن، مستقیما امریکایی ها بودن که به اونها دستورات مورد نظر خود ارائه می کردن. بحث دیگر بحث امنیت نمایشی هستم. ببینین، یکی از شعارهایی که در زمان محمد رضای پهلوی در ایران حاکم بود این بود که ایران ژاندارم منطقه هسته. ژاندارم منطقه یعنی این که این پلیس همین منطقه هسته، به تعبیری همون قروتک محله هسته. یعنی در کشورهای ما حول ما قدرت اندازه ما وجود نداره و ما کلانتر محل و منطقه هستم، کشورهای دیگه نمیتونن برای ما چیزی بگن. این مسئله یا این باور که باورهای خودخوانده بود، یعنی اسمها و عبارات خودخوانده بود که برای خود اینا گذاشته بودند، اینها برمیگشت به همون اتکایی که به امریکایی‌ها داشتن. میگفتن خب امریکا پشت سر ما هست، اگه کس خواسته باشه چپ نگاه کنه ما میریم جلو و امریکایی‌ها هم هستن. این همین نگاه البته در ایران فراموش نشه، با همین قلدربازی یا قلدرخواندگی خودخواندگی که اینا داشتند، بحرین از دست دادن. در زمان همین محمد رضای پهلوی بود که بحرین که حالا یک کشور مستقل هسته، ای جزء ایران بود و از ایران جدا شد. این همین نگاه در افغانستان هم وجود داشت که اگر قرار باشه کشوری با ما حمله کنند، اگر قرار باشه جناحی در افغانستان با ما حمله کنند، امریکایی ها هستند و ما اینچنینیم و آنچنان. این امنیت نمایشی گفته میشه، یعنی در بسیاری از جاها اینا خب خودشان توانایی لازم نداشتن برای انجام موفقانه بسیاری از عملیات های سنگین و پیچیده. اینها در نهایت امنیتی را که پشتوانش امریکایی ها و سلاح های امریکایی و تجهیزات امریکایی بوده به نام خود ختم میکردن و در رسانه ها و در مطبوعات اینا میگفتن که فلانا جا را ما پاکسازی کردیم، فلانا جا امنیتش در دست ما هسته، فلانا جا اینچنینه، فلانا جا آنچنانه. چنانچه که در دوره جمهوریت اکثریت ولسوالی های افغانستان در اختیار حکومت اشرف غنی یا حکومت دوره جمهوریت نبود، کنترل نداشتن. مراکز ولایات و مراکز ولسوالی ها برخن در اختیارشان بود، اما از اینکه تسلط کامل داشته باشن اینا نبود و نیروهای امارت اسلامی کنترل و تسلط در اختیار داشتند. اکثریت مناطق افغانستان این چنین بود، یعنی نمیتوانستن این اداره داشته باشن که ما حاکمیت سراسری داریم. تفاوت حکومت و حاکمیت در چنین جاهای مشخص میشه. یکی از مباحث دیگر بحث فساد شدید اقتصادی و فساد شدید مالی و اداری در نظام شاهی ایران و نظام دوره جمهوریت در افغانستان میتونیم نام ببریم. در دوره جمهوریت فسادی که حاکم بر نظام شده بود این دیگر غیر قابل انکار هستند. دیگر ایره دوست و آشنا و غریبه و بیگانه و دشمن همگی را ایره یاد کردن که چه فساد سیستماتیکی، فسادی که در لایه‌های زیرین ادارات و وزارت‌ها و ریاست‌های دوره جمهوریت وجود داشت، این غیر قابل انکار است. این فساد جالب هسته که جزئی از سیستم شده بود، یعنی اگر کسی وارد یک اداره می شد یا منصبی رو می گرفت تن به این فساد نمی داد و این فساد را همراهی نمی کرد نمی توانست بقا داشته باشد. یعنی جزئی از اصول پیشبرد امور اداری مملکت افغانستان شده بود. عامل اصلی ماجرا هم خود اشرف غنی بود. اشرف غنی یکی از اولاد میگم متاسفانه کارهای تحقیقاتی در حوزه فساد دوره جمهوریت و جنایت‌های پنهانی که در دوره جمهوریت شده صورت نگرفتن، وگرنه شواهد و مستندات اندکی که در دست است داره نشان میده که چقدر در دوره جمهوریت اشرف غنی و حامیان او در ادارات و وزارت‌ها عامل فساد بودن و چه فسادهای سیستماتیکی را اونا مدیریت میکردن. در دوره محمد رضای پهلوی در قبل از انقلاب 1357 هم ماجرا همین رقم بود. اصلا قدرت در اختیار دربار شاهی بود. این قدرت عمدتا منظور ما در این بخش بحث قدرت اقتصادی است، توان اقتصادی در اختیار اینها بود. کسانی که با دربار شاه در ارتباط بودند اینها رانت‌های بسیار زیادی در اختیار داشتند، اینها از فرصت‌های زیادی برخوردار بودند، اینها زیر نام انجوها، خیریه‌ها و امثال از این نهادها پول‌های زیادی را از ایران خارج کردند و در نهایت هم چیز خاصی در اختیار مردم قرار نمی‌گرفت. یعنی ثروت در چنگال دربار و اطرافیان دربار بود و آحاد مردم که اکثریت مردم تشکیل می دادند از این ثروت برخوردار نبودند. ما امیر دقیقا در زمان جمهوریت مردم با جان و دل تجربه می کردند. اما آخرین مورد، چیزی که بسیار دارای اهمیت هسته، این هسته که نظام های متکی و وابسته مانند دوره جمهوریت افغانستان و نظام شاهی ایران اینها توهم ثبات را داشتند. اینها فکر میکردند که امریکایی ها الالعبد در افغانستان یا ایران باقی میمانند، الالعبد این حمایت خود ادامه میدند، در حالی که یکی از پارامترهای مهم در این حوزه از منظر مسائل سیاسی این هست که امریکایی ها در جایی هزینه میکنند، اصلا نه تنها امریکایی ها، هر کشوری که فکر کشورگشایی داره، فکر ورود به یک کشور داره که در ایران و افغانستان هر دوی ماجرا توسط آمریکایی‌ها مستقیم و غیر مستقیم شکل گرفت، این است که فرمولش هزینه و فایده هسته، نه هزینه و وفاداری. یعنی میگه که من این هزینه‌ای که در اینجا میکنم باید منتج به فایده برای ما باشه. اگر فایده نداشته باشه من در هیچ جای امضا نکردم که وفادار به تو باقی بمانم. این قضیه را هم شاه ایران و هم حاکمان دوره جمهوریت این را باور نمیکردن، این را نمیخواستن باور کنن که روزگاری آمریکایی‌ها امکان داره برن، آمریکا نمیتونه وفادار باشه، آمریکا در برابر هزینه‌ای که در کشورهای ما میکنه به تعبیری مفاد و امتیازاتی را داره به دست میاره. باز هم در همین حوزه کار تحقیقاتی صورت نگرفته مبنی بر این که آمریکایی‌ها در 20 سالی که در افغانستان بودند چه چیز را با خود بردند. اینکه چه چیز را آوردند مشخصه، اما چه چیز را با خود بردند؟ اگر به این باور هم باشیم که آمریکایی‌ها چیزی با خود نبردند، این واقعا یک نگاه و باور ساده انگارانه هسته. اینها توهم ای را داشتند که آمریکایی‌ها تا ابد باقی میمانند. پایه‌های نظام دوره جمهوریت از سال 2014 به بعد تا سال 2021 که آمریکا فرار کرد از افغانستان شروع کرد به لرزیدن. در ایران هم از 28 اسد سال 1332 به بعد که محمد رضا بعد از یک فرار دوباره ابقا شد به عنوان و منصب شاهی در ایران، پایه‌های نظام شاهی در ایران و پایه‌های حکومت محمد رضای پهلوی متزلزل شده بود. ایره باید او میدانست که مردم او را دیگه نمیخواهند، مردم تحمل او را ندارند، اما با فشار و نظامیگری و با سرکوب مخالفان خود در نهایت حدوداً 2.5 دهه دیگر هم با حمایت آمریکایی ها مشخصا باقی ماند. یعنی این حمایت که دارم میگم دیگه در عرصه های بالا تا پایین نظام شاهی ایران به تعبیری آمریکایی ها حضور داشتند. باقی ماند، اما ایره باور نمیکرد که روزگاری خواهد رفت. ایره نمیخواست بپذیره که اصلی ترین حامی مردم هستند، نه دولت ها و قدرت های بیرونی. در نهایت هم دیدیم که چگونه با اکثریت آرای جامعه وقت و جمعیت وقت کشور خود ترک کرد و فرار کرد و به تعبیری برای دومین بار هم البته فرار کرده بود. خب تمام این قصه ها را ما مطرح کردیم و مروری بر تاریخ داشتیم، بررسی های تطبیقی انجام دادیم در مورد دو الگویی که شباهت های بسیار زیادی نسبت به یکدیگر داشتند، تا برسیم به این جای صحبت که گریزی مجبور هستیم به ابتدای این پادکست بزنیم. در جنبندی میخواییم این رو بگیم که ایران فعلی ایرانی هست که دقیقاً مخالف نظام شاهی وقت در این کشور، نظام پهلوی منظور من هستم، عمل کرده. او با آمریکایی‌ها دوست بود و ارتباطات بسیار زیادی داشت، وابستگی بسیار زیادی داشت و در نهایت در 2 دفعه هم پدرش خلق کردن هم خودش، محمد رضای پهلوی را میگم که پدرش رضا خان او را خلق کردن و خودش هم در 2 نوبت فرار کرد از کشورش. این کشور حالا دقیقاً برعکس و در نقطه مقابل و در همه چیز متفاوت با او دوره حالا در برابر آمریکا حضور داره. فشارهایی هم که امروز آمریکایی ها روی ایران میارن سر همین قضیه هست که چرا تو مانند نظام شاهی و نظام پهلوی دوره پهلوی با ما راه نمیایی. این قضایا سبب میشه که ترامپ سراسیمه عمل کنه، بخصوص ایران که حالا در حوزه های مختلف بخصوص در بحث نظامی و صنعت هسته‌ای هم به پیشرفت هایی رسیده. میشه گفت که اکثریت ابزار و عناصر قدرت ایران بعد از انقلاب اسلامی به دست آمده، از جمله قضیه صنعت هسته‌ای، از جمله توانایی ها و قدرت موشکی که ایران داره، اینا بعد از انقلاب ایران به وجود آمده. در چنین حالتی آمریکا با این ایران وارد جدال شده، فعلا البته دارن مذاکره میکنن که مشخص هم البته نیست که کار به کجا فعلا میرسه، اما در نهایت سوالی که مطرح میشه اینه که با وجود این بررسی هایی که انجام دادیم، چه از گذشته و چه از حال، آیا اگر نظام شاهی ایران در حال حاضر وجود می داشت توانایی ایراد داشت که در برابر آمریکا مقاومت کنه؟ اگر ناوهای جنگی آمریکایی به ایران نزدیک می شدند، محمد رضای پهلوی و یا سران ارکان حکومتی او چه واکنشی می داشتند؟ کاملا مشخص هست که چیزی به نام مقاومت و استقامت در برابر زورگویان، در برابر آمریکایی که پایبند به هیچ اصل و اصول بین المللی نیست، اصلا پایبند به مباحث حقوق بشر نیست، پایبند به حفظ حریم حکومتی کشورها و دولتهای تایید شده نیست، این سوال مطرح میشه که در چنین وضعی پهلوی چی میکرد؟ یا حتی در افغانستان اگر چنین وضعیتی پیش می آمد نظام جمهوریت چه میکرد؟ دولت های مانند دولت اشرف غنی چی میکرد. پاکستان چند وقت پیش آمد یک حملاتی به افغانستان انجام داد. یک لحظه فکر کنین، اگر آمریکایی وجود نمی داشت، آیا اشرف غنی در برابر همین پاکستانی توانایی رقابت داشت؟ حالا صرف نظر از مباحث سیاسی و مباحثی که مربوط به تفاوت‌های بین امارت اسلامی و جمهوری اسلامی افغانستان میشه، ما دیدیم که چه مقاومت‌هایی در برابر پاکستان صورت گرفت. در زمان اشرف غنی آیا امکان این وجود داشت که در رده‌های بالا تصمیمی بر علیه پاکستان گرفته بشه برای مواجهه نظامی؟ بیشتر از هر کسی خود مردم خیلی چیزها رو میتونن پاسخ بدن، بخصوص به این سوال‌ها. تشکر از شما که این پادکست رو گوش کردین. هدف ما این بود که با بررسی یک سری مسائل تاریخی و اتفاقات تاریخی و نگاهی به اونها بتوانیم به دانش تحلیلی سیاسی خود علاوه کنیم. موفق و پیروز باشیم.